18 июл است و من شعله گلخوجه تازه‌ترین خبرگزاریش را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی معرفی میکنم. سرخط بعضی از موضوعهای برنامه. رهبری خدمات گمرکی تاجیکستان میگوید با قضیه بازداشت منصبداران اجنسی ضد فساد ربط ندارد. امانت بانک در مقابل قرض مالکیت فرمانده سابق مخالفین طالب ایونبیکوف را به فروش گذاشته است.
ایونبیکوف در طالب در فروش هست، در حالت فروختن همین چی پورا پرداخت کرده می شود، یعنی که جوابگو است اما اموالی که به فروش برآورده گیم.
و تیری محافظان مقامدار بلند پایه توی عروسی را به ماتم تبدیل داد.
فعلا قضیه تحت بررسی قرار دارد، ببینیم که نتیجه چی میشه.
رهبری خدمات گمرک تاجیکستان میگوید با قضیه بازداشت منصبداران اجنسی ضد فساد ربط ندارد. عبدالفتاح غایب که امروز در نشست خبری خدمات در نزد روزنامه‌نگاران حاضر شد گفت که بازداشت شده ها شاگردان او نیستند و باید برای عملشان نزد قانون جواب گویند. این هم در حالی است که بعد از بازداشت مقامداران اجنسی ضد فساد در 3 ماه پیش سر و صداها درباره بازپرسی و حتی فرار عبدالفتاح غایب زیاد بود.
من خیلی مضمون نفهمم که من فرار کرده رفتگی هستم بلان که شما برمی من مکتوب نوشته شدید.
عبدالفتاح غایب سردار خدمات گمرک تاجیکستان سر و صداها در برای بازپرسی شدنش در زمینه بازداشت کارمندان اجنسی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیه را رد کرد. او روز 18 ایول در یک نشست خبری گفت که هیچگاه بازجویی نشده است و نسبت او هیچگونه تفتیشات صورت نگرفته است. غایب همچنین گفت که برخی رسانه ها در باره فرار او از تاجیکستان خبر پخش کردند که واقعیت ندارد.
من یکون چی بازپرسی هم نشدم و این گپ هم یک مرتبه دیگه هم گفتادن خیلی من گفتم هستم این هنگامه جوی هم است. یک جورنالیست من به مکتوب نویسونده است. شما گویا که از جمهوری فرار کرده رفته بودید اوی همین گپ راست است. او من در کابینت هم شیشتگی هم شما بنوی من مکتوب نویشتید. سر این مسئله هست مقامات های دخل دار خیلی از خمیر جدا میکنن.
مقامات تاجیکستان شروع از ماه اپریل امسال چندی از کارمندان اجنسی ضد فساد را بازداشت کرده علیه آنها با اتهام قلابی و گرفتن رشوه پرونده باز کردند. در پی این بازداشت پرسر و صدا دو نفر از کارمندان گمرک که قبلا در اجنسی ضد فساد کار میکردند نیز بازداشت شدند. عبدالفتاح غایب قبل از تعیین شدنش به مقام سردار خدمات گمرک 6 سال رهبری اجنسی ضد فساد بود و اکثر بازداشت شده های این قضیه پرسر و صدا از زیردستان او بودند. سردار خدمات گمرک تاجیکستان در پیوند با بازداشت فخرالدین بازاروف معاون سردار ریاست مبارزه با قاچاق گمرکی و فریدون بنظیرزاده معاون سردار منطقوی گمرکی ولایت سغد گفت که بازداشت آنها به فعالیتشان در اجنسی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیه ربط دارد.
با همین که دوره جنایتی ادامه می دهد.
رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شهر محمد شاهیان 17 ایول گفت که پرونده 10 کارمند اجنسی ضد فساد از جمله معاون سابق رئیس این نهاد دولتبگ خیرزاده و سردار ریاست تفتیشات فیروز خالمرادزاده برای بررسی و محاکمه وارد شده است. ضمناً عبدالفتاح غایب اظهار داشت رفتار هر کس باید بر طبق مقررات قانون بها گذاری شود. شادمان یتیم، مردان محمد، آزادی، دوشنبه.
خودی سود همه چیز با هم اتحاد جو با جو گذاری میکنند. کسی که گناهگار است در نزد قانون جواب میدهد.
رو میاریم به موضوعهای دیگر. در شهر کابل افغانستان یک مراسم خرسندی در آن واحد به ماتم تبدیل یافت. جمیله جوان دختری که بعد از انجام عروسیش میخواست در کنار شوهرش زندگی مشترک را آغاز کند قبل از رسیدن به خانه بخت بر اثر زخم تیر به خاک رفت. ساجده میرزا موضوع را ادامه میدهد.
نه کسی دشمنی داشتم تا میصد از هیچ کاری برای کس نرسیده بود.
این مرد در فراق عروس نامرادش اشک تلخ میریزد. جمیله بعدی اولین دقیقه های نکاح از تیر سلاح کشته شد. حالا شوهرش سیدعلی در این منزل تنها مانده است.
خانم به یک فامیده و دست دادم بود. دکتر بود در کلینیکی بود. ایون میگفت که خانه خود بودیم صبح بخیر بودیم طرف بامیان خسران رو بگیریم ایوارای خود بگیریم میله بودیم زورت بلفضل آقا بودیم از این بوتل که آمده میگفت این شهر صبح کنیم که صبح چکر بودیم ولی خانهش اینا بود خانهش هم بخانه بود که اقرار بودی نفتی این زندگی این خانه بود زندگی من چی کنم از این بود خدا خیلی ده تو کسی که بودی سرد نسنده
سیدعلی میگوید که بعدی توی با عروس به سوی خانه می رفتند که محافظان محمد محقق معاون دوم رئیس حکومت اجرایی افغانستان به طرف ماشین عروس و داماد تیر خالی کردند. در نتیجه عروس با یکی از پیوندان داماد کشته و 4 تن دیگر زخمی شد.
تاریخ 24 حادثی ما بود. از اطلاع منی در پیش خانی سود محقق کلی من رویشتاد اشنو من خانوم بزد پادرم که دو دارد دختادایم در پشت بیادرزادایم در پشت متحش شد بود و زخمی شد چا بیادرزادایم زخمی شد پادرم فعلا دولت که ما در شفاخانه است.
فقط 3 نفر زخمی بین
پلیس کابل میگوید که هنگامی حرکت کاروان عروسی به سوی خانه داماد صاحب جشنها به هوا تیر خالی کردند.
در پیوند به قضیه 2 نفر از کسایی که در پسته امنیتی خانه استاد محمد محقق این ماهان صاحب اجرایه ریاست اجرایه توصیف بودند، 2 نفر اینا امرای 2 میل سلاح کلاشینکوف شون توسط پلیس گرفتار میشن و همزمان 2 نفر دیگه که توسط اونا فایر صورت گرفته بود، اینه مسبب قضیه بودن، اونا هم با 1 میل تفنگچه گرفتار میشن و فعلا قضیه تحت بررسی قرار داره. ببینیم که نتیجه چی میشه.
تلاش های زیادی ما برای صحبت با محمد محقق معاون دوم رئیس حکومت اجرایی افغانستان نتیجه نداد. خانواده جمیله نیز گفتند که تا حالا این مقامدار حتی برای غمشریکی با آنها در تماس نشده است.
ساجده امیرزا گزارش میداد و برمیگردیم به تاجیکستان. در شهر قرغون‌تپه اداره آتش نشانی ولایت ختلان گفت منزل دادرسی دادگاه نوای 5 رو در ماه ایون امسال قصدن آتش زدند. سوختار در خانه توجیدین قربانیان در همان روز رخ داد که او با فرمان پرزیدنت و با عیب گرفتن رشوه از وظیفه‌اش برکنار شد. مسئولین اداره آتش نشانی روز 18 ایول در نشست خبری گفتند که تاکنون تفتیش حادثه سوختار ادامه دارد. زیان مالی از سوختار را تخمیناً 10,000 سومانی حساب کردند. در نسبت خود توجیدین قربانیان برای گرفتن رشوه پرونده باز شده، حالا او به شرط بیرون رفتن از محل اقامت در آزادی می باشد. برنامه را ادامه می دهیم. مسئولین امانت بانک می گویند که تا هنوز تولیم ایونبیکوف از این بانک قرضدار است. با وجود آن که اموال فرمانده سابق مخالفین به فروش گذاشته شده است، ولی خریدار پیدا نکرده است. مسئله قرضداری تولیب ایونبیکوف 7 سال پیش رو زده بود. مولا رجب یوسفی با تفصیلات بیشتر.
قماندانانی که در خوروخ قرض گرفته بودند،
مسئولین امانت بانک میگویند تولیب ایونبیکوف یک سابق از فرماندهان صحرایی در بدخشان قرضهای بانکیش را برگرداندن نتوانست و اموال به گرو مانده اش به فروش گذاشته شد.
در حالتی ایونبیکوف در تولیب در فروش هست، در حالت فروختن همین چی پورا پرداخت کرده می شود، یعنی که جوابگو است اما اموالی که به فروش بروردگیم.
روح الله حکیمزاده رهبر امانت بانک ضمن یک نشست خبری تأخیر در فروش اموال ایونبیکوف را به بحران مالیوی ربط داد و گفت تا به حال خریدار پیدا نشده است.
مشکلی ها جای دارند
و همچنین از پرداخت شدن قرض المبیبی گلدرباغ و که از نام یادگار محمد اسلاموف یکی از دیگر فرماندهان پیشین صحرایی در بدخشان است خبر داد.
از طرف گلدرباغ پورا پرداخت کرده شد. پورا
طالب ایونبیکوف همراه پسرش سال 2010 از امانت بانک 455,000 سومانی قرض گرفته بودند. همان سال فرمانده پیشین مخالفین مسلح در بدخشان موظف شد که تا آخر سال باقی مانده های قرضش را برگرداند، وگرنه بانک اموال بگرو مانده او را به فروش میگذارد. نام ایونبیکوف در پی کشتار جنرال عبدالله نظروف سردار ریاستی امنیتی بدخشان در تابستان سال 2012 رسانه شد و مقامات در اول او را در این قضیه متهم کردند. حدود 2 سال قبل جمشید نور محمدزاده رئیس وقتی امانت بانک گفته بود که قماندانهای سابق بدخشان 80% قرضشان را برگرداندند. نور محمدزاده آن زمان گفته بود که قرض سال 2008 با نام پیوندان طالب ایونبیکوف و یادگار محمد اسلاموف گرفته شده است. با گفته رئیس وقتی امانت بانک مبلغ عمومی قرض 800,000 سومانی را تشکیل میداد.
و حالا از سرگذشت یک جوان دختر قرغیز قصه میکنیم که توانسته است از دوم قاچاقچیان انسان و استثمار شهوانی رها شود. او جرکین با امید زندگی بهتر فریفته وعده های بالو خونداری زنه گردید که میخواست او را در دوبای همچون تن فروش استفاده کند. این جوان دختر قصه خود را با همکاران ما از نستای شیوریم در میان گذاشت و برای دختران دیگر درس عبرت شود.
آی جرقین 19 ساله به نزدیکی از یک سفر نخوش دبی برگشت. او با گذشت چند ماه اکنون به خود می آید. آی جرقین از حادثه‌ای که قریب بود غلامی شهوانی شود با کسی از نزدیکانش تا هنوز چیزی نگفته است.
او با من گفت که شناسنامه‌ات را ده. من پرسیدم که چرا، گفت برای در اینجا سیم کارت لازم است. من گفتم بله لازم است، بیاید همراه می رویم، ولی او راضی نشد.
آی جرقین به واسطه یک شناسش به امارات متحده عرب سفر کرد. شناسش به او وعده داد که برایش کاری خوب پیدا می کند. قرار بود او کار را در یک مرکز سودا شروع کند. ولی برابری وارد شدن به این کشور بیگانه، شناسش گفت که باید نه به حیث فروشنده مغازه، بلکه چون محسگر در یک تالار کار کند.
و به من تحفه های زیاد وعده کرده در روز دوم علاقه به سری مقصد گذشت. گفت چرا تو باید 16-17 ساعت خوب نکرده کار کنی؟ راه آسانی پول کار کنی وجود دارد. گفت این کاری مشکل نیست، اگر خواهیش داشته باشه زود آن را از خود میکنی. بعد اون نقل کرد که مشتریانی هستند که به او مبلغ خوب میدهند، فقط باید خواسته های آنها را اجرا کند. مثلا اجازت میدهی که تو را لمس کنند یا ببوسند.
دختری دیگر که این زن همین طور میخواست با بهانه کار در مرکز محسگری با تنفروشی جلب کند، صدای او را همچون دلیل ثبت کرده است.
مشتریان دائمی و باوریناک هستند. آدمانی بیگانه نمی شوند.
بعدی دو روز گویا معجزه رخ داد و آی جرقین توانست از دست میان روها در دبی فرار کند. همه این موادها را حالا مفتشان در قرقیزستان می آموزند. وزارت کارهای داخلی می خواهد از روی این حادثه پرونده جنایی باز کند. این گونه قضیه ها نه همیشه به خوبی انجام می یابند. در بازار اوشی مرکز بیشکک اعلان کار در خارج به واسطه بلندگویک ها یک باره از چند گوشه بازار بلند می شود. محض توسط چنین اعلان ها زمان یکی از مشتریان مرکز بحرانی برای زنان با نام سزیم برای کار به خارج رفته بود. در نزدیکی مسکو دختر را اجباراً چند ماه نگه داشتند و به تنفروشی مجبور کردند. بوبوسره رزقولوور رهبری مرکز بحرانی سزم میگوید در تجربه کاری به حادثه های زیادی قاچاق و غلامی دختران تا 20 ساله روبرو شده است.
دختران 18 ساله از آیله خوب و دارا، زیبا و با معرفت هم قربانی چنین حادثه ها می شوند. میان روهایی که می خواهند به واسطه آنها پول کار کنند، آنها را هشدار می دهند که به کسی نگوید معاش 1000 دلار است و در تابستان کار کرده می آید.
مامی скажеш, вот у тебя будет зарплата 1000 долларов, и ты, ну, ты 2-3 месяца поработаешь.
هر سال به مرکز سزیم حدودی 30 دختر جبر دیده برای کمک مراجعت می کند. در مجموع تعداد چنین دختران چقدر است و از سر آنها چی گذشته است کسی دقیق نمی داند. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان اقرار می کند که آمار رسمی قربانیان تبعیض جنسی از واقعیت فرق می کند.
چون بیشتری قربانی ها نمی خواهند در این مسئله با مقامات حفظ حقوق همکاری کنند. از همین خاطر هم آمار سازمان های غیر حکومتی بیشتر از رقم های رسمی است.
در یکی از گزارش های سالانه خود دپارتمنت دولتی امریکا قرقیزستان را به فهرست کشورهای انتقال دهنده نیروی غیر قانونی شامل کرد. از روی سندها نیز قرقیزستان بر روی خط کشورهای شامل است که در آن زنان به خاطر تنفروشی قاچاق می شوند.
و زرین رحمان یکی از دختران امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان معاون رئیس اوریون بانک تعیین شده است. رهبری این بانک را تاجری شناخته حسن اسدالله‌زاده و تغای زرین رحمان به عهده دارد. در یک معلومات نامه اوریون بانک دایر به سودبرداران این بانک نسخه‌اش روز 18 ایول دسترسی رادیو آزادی شد، گفته می شود که زرین رحمان از آغاز سال 2017 به این سمت پذیرفته شده است. خبر و گزارش های بیشتر از این در سامانه ما www.azadi.org نشر می شود. همچنین رادیو آزادی در شبکه اجتماعی صفحه ویژه دارد. از کانال ما در یوتیوب می توانید نوارهای دیدنی و گزارش های روز را تماشا کنید. تشکر می گویم که ما را پیگیری می کنید. خدا نگهداری هر یک شما.
من میگم خیلی ارزان شد. 3 سومن ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمد تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومن اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبود جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. Human Rights Watch، سازمان دفاع از حقوق انسان، میگوید که در این اواخر روسیه آزادی سخن را در اینترنت محدود کرده است. در گزارش این سازمان تحت عنوان حمله به جهان مجازی در چند جبهه که روز 18 ایول پخش شد، درباره تحکیم نظارت روسیه به اینترنت گزارش شده است. حامیان حقوق انسان میگویند که سر سال 2012 ده ها نفر در سراسر کشور برای نشر مطالب در شبکه‌های اجتماعی به جوابگری کشیده شدند. در گزارش Human Rights Watch گفته شده است که قانون‌های سرکوبگرانه امکان می‌دهند دسترسی شهروندان به خبرهای محدود شود که مقامات آنها را در ردیف خبرهای تندگرایانه یا خلاف ارزش‌های سنتی می‌دانند. با معلومات مرکز اطلاعاتی و تحلیلی سوا، 30 کاربر شبکه اجتماعی در سال 2010 با اتهام مقاله‌های اکستریمیستی زندانی شدند. هیئت حکومت ازبکستان با سروری عبدالعزیز کامیلوف، وزیر امور خارجه این کشور، روز 17 ایول با مقامات اتحادیه اروپا در بروسل ملاقات کرد. این ملاقات در چهارچوب مشورت‌های هر ساله میان تاشکند و بروسل صورت گرفت. در این باره دفتر مطبوعات وزارت خارجه ازبکستان خبر داد. در این ملاقات اصلاحاتی که رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف آغاز کرده است، همچنین شیوه تطبیق قانون‌های ازبکستان و مسئله حقوق انسان در میان بود. عبدالعزیز کامیلوف با سوال خبرنگاران که آیا در این نشست شورش اندیجان در سال 2005 که صدها قربانی دارد مطرح شد یا نه، گفت:
вопрос событий 2005 года в Андижане мы не обсуждали.
ما تحولات اندیجان در سال 2005 را مطرح نکردیم. ما در این زمینه تحقیقات همجانبه و عمیق را انجام دادیم. بسیار شریکان ما که سوال های به این مانند را می دادن، می دانند که به این گونه سوال ها الکای پاسخی فراگیر دریافت کردند.
پنیمایت شتو پاوچیلی دستاتشن اشیرپوشی اتویت نا پادومن روده وپروس.
بعد شورش اندیجان و تنقید حکومت ازبکستان در زمینه سرکوب اعتراضگران، تاشکند روابطش را با دولت‌های غربی کاهش داد و بسیار سازمان‌ها را از قلمروش بیرون کرد. مقامات رسمی اتحادیه اروپا به رادیو آزادی گفتند که پس از مرگ اسلام کریموف ماه سپتامبر سال گذشته، بعضی اقدامات اصلاح طلبانه میرزیویف امید را برای بهبود روابط و همکاری در ساحه اقتصادی بیشتر کرده است. ده ها نفر در ترکمنستان با اتهام پیروی از حرکت مخالفین ترکیه زندانی شدند. با معلومات منبع‌های داخلی ترکمنستان، 5 و 7 ایول دادگاه ولایتی لبی‌آب حداقل حکم 40 گمانبر را صادر کرد. و گفته این منابع بخشی از آنها کارمندان و ختم کردگان لیسه‌های ترکی و ترکمنی بودند. رسانه‌های ترکمنستان آخر ماه می درباره حبس بیش از 50 نفر که به پیروی از حرکت گولن عیب‌دار می‌شدند خبر داد. دادگاه این گروه پشتی درهای بسته برگزار شد و آنها تا 20 سال حکم زندان گرفتند. این گروه دوم است که با چنین عیب به مهلت‌های طولانی زندان می‌شود. ماه فوریه سال جاری دادگاه شهری اشق‌آباد حداقل 18 نفر را به مهلت‌های طولانی زندان کرد. در بین آنها صاحبکاران معروف نیز بودند. منابع داخلی می‌گویند که زندانی‌های تازه قربانی بازی‌های آسیو شدند که حکومت برای برگزاری این بازی‌ها سرمایه ایلاوگی می‌جوید. در شهر موصل 20 زن جهادی بازداشت شد که آماده حمله به ارتش عراق بودند. در این باره نشریه موج آلمان خبر داد. در بین بازداشت شده ها شهروندان روسیه، آلمان، ترکیه و کانادا حضور دارند. آنها در چاه زیرزمینی پنهان شده با خود سلاح و کمربندی مرگ طلبان را داشتند. با اطلاع رسانه های آلمان، یکی از بازداشت شده ها خواننده 16 ساله از ساکسونی است. در آلمان او را گمشده بی‌نام و نشان می‌دانستند. تا زمان ناپدید شویش در سال 2016 او بنابر رابطه های اینترنتیش با جانبداران گروه تندگرای دولت اسلامی تحت نظارت پلیس بود. دادستانی آلمان نسبت این خواننده مکتب با گمان صادر کردن جنایت سنگین ضد دولتی پرونده گشوده است، اما پرونده بعد ناپدیدشوی گمانبر قطع شد. سروزیر عراق حیدر علی بادی 10 ایول از آزادشوی موصل خبر داد. گروه تندروی دولت اسلامی سال 2014 موصل را غصب و آنجا خلافت تشکیل کرد. موصل برای جنگجویان یکی از شهرهای کلیدی است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید:
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
عبدالفتاح غایب روز 18 ایول ضمن نشست خبری در شهر دوشنبه در مورد بازداشت کارمندان آژانسی مبارزه با فساد و امکان ربط داشتنش با این قضیه گفت که هیچگاه بازجویی نشده است و نسبت وی هیچ گونه تفتیشات صورت نگرفته است. همچنین وی گفت که برخی رسانه ها درباره فرار او از تاجیکستان خبرهای پخش کردند که دور از واقعیت می باشد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. سردار خدمات گمرک تاجیکستان در پیوند با بازداشت فخرالدین بازاروف، معاون سردار ریاست مبارزه با قاچاق گمرکی و فریدون بی‌نظیرزاده، معاون سردار منطقوی گمرکی ولایت سود گفت که بازداشت آنها با فعالیتشان در آژانسی نظارت مالیوی و مبارزه با کرپسی رب دارد و بنابر همین از دادن معلومات بیشتر خودداری کرد. در رابطه با 10 پرونده کارمندان آژانسی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیا که اخیراً به دادگاه عالی ارسال شدند و به اصطلاح اکثر آنها شاگردان یا کادرهای عبدالفتاح غایب می باشند گفت
دو نفری که در مقامات فعالیت میکردند بی‌نظیرزاده و فخرالدین بازار و فخرالدین بازار تگ فقط یک ماه بود فعالیت میکردند اینجا جنایت هایی که در اینو گمانبر میشوند در فعالیت گمرک نه در فعالیت مقامات پیشینه بودند اکنین معنای اون رو ندارد که چند سال یک جا با اونو کار کردم همچون استادی و شاگردی اینم فهمیده نمیشود.
رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شهر محمد شاهیان روز 17 ایول گفت که پرونده 10 کارمندی آژانس ضد فساد از جمله معاون سابقی رئیس این نهاد دولتبه خیرزاده و سردار راست تفتیشات فیروز خلمرزاده برای بررسی و محاکمه وارد شده است. شهر محمد شاهیان در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت که این 10 نفر به قلابی، گرفتن پاره و جنایت های دیگر متهم شده اند. در ادامه صحبتش با مطبوعات عبدالفتاح غایب وجود حادثه‌های فساد در خدمات گمرک تاجیکستان را رد نکرد و گفت
هست از روی ماشیناشون از روی خانه‌هاشون اینا همه میدونند هیچ وقت خانه یا ماشین پنهان کرده نمیشود کوخه اگه این انصاف و وجدان همو در وابسته که تایم وقت خیلی کار کرده اومدن.
این در حالی است که در سایت رسمی خدمات گمرک تاجیکستان در مورد جایهای کار در دستگاه مرکزی و ریاست‌های خدمات گمرک در ولایت‌ها شهرها اعلام منتشر شده است. با وجود ناچیز بودن معاش که برای لیتنانت 800 سومانی یا تخمیناً 100 دلار آمریکایی پیش بینی شده است، برای اشغال 39 وظیفه در این نهاد بیش از 800 داوطلب درخواست پیشنهاد کرده و 285 نفر در مرحله تستی پیروز شدند. حالا این سوال مطرح است که چرا در این مدت مسئولان نهادهای مربوطه تاجیکستان از شر بازداشت‌های بی‌سابقه کارمندان بلندپایه آژانس مبارزه با کرپسیا خودداری کردند؟ ظفر عبداللهیف کارشناس تاجیک میگوید محض همین سکوت مقامات در مورد بازداشت‌های پرسر و صدا آوازه‌های زیادی را در جامعه تاجیکستان به میان آورد و گفت
غیر شفاف و مخفی بودن معلومات برای ویران کردن قانون انگیزه خواهد شد. همین وضع برای گسترش کروپسیه و عملهای دیگر نامطلوب منشأ می شود. مخفی بررسی شدن پرونده در دادگاه باعث محاکمه ناعدالتانه خواهد شد. از سوی دیگر منتشر شدن معلومات در باره پرونده های کروپسیونی می تواند جنبه پیشگیری کننده هم داشته باشد.
سلیمان سلیمانزاده رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان در پاسخ رسمیش بر رادیو آزادی وجود پرونده کارمندان سابق این آژانس را در دست تفتیشات تصدیق کرد ولی گفت که خبرها در مطبوعات آید پیدا شدن میلیون ها دلار و طلا حقیقت ندارد. با اینکه از زمان بازداشت های گروه کارمندان سابق آژانس 3 ماه میگذرد تا هنوز برای مطبوعات مشخص نشده است که روایت جنایتی احتمالی صادر کرده این افراد چی است و در کدام مورد مشخصا آنها دست به فساد و رشوه‌خواری زده اند.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مسئولین امانتبانک میگویند که طالب ایانبکوف یکی از سابق فرماندهان صحرای در بدخشان قرضهای بانکیش را برگردانده نتوانست و از این خاطر اموال بگرو ماندهش به فروش گذاشته شد. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلات بیشتر میدهم. روح الله حکیمزاده رئیس امانتبانک روز 18 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت هرچند اموال طالب ایانبکوف به فروش گذاشته شد اما تا حال خریداری پیدا نکرده است. رهبر امانتبانک تاخیر در فروش اموال ایانبکوف را به بحران مالوی ربط داد و گفت
قماندانانی که در خورو قرض گرفته بودند از طرف گلدارباغ پورا پرداخت کرده شد پورا و دیگری قماندانی که بود امروز قسمان مبلغی وای موندگی ما انوالی همون کسا شخصیش با فروش موندگی در حالت ایونبیکوف در طالب در فروش هست در حالت فروختن همین چی پورا پرداخت کرده می شود یعنی که جوابگو هست همون انوالی که با فروش برواردگی ما خیلی امروز که میدونی کم ترک وضعی اقتصادی هم وضعی نشده مخی خریدارو نیکی خریدارو باید هست
در سال 2015 طالب ایانبکوف فرمانده پیشین مخالفین مسلح در بدخشان موظف شده بود که تا آخر همان سال باقی مانده قرضهایش را به امانتبانک برگرداند وگرنه بانک اموال بگرو مانده او را به فروش میگذارد. طالب ایانبکوف همراه پسرش سال 2010 از امانتبانک 455 هزار تومان قرض گرفته بودند. مسئولین امانتبانک در بدخشان میگویند اموال طالب ایانبکوف از یک قهوخانه و انبارها عبارت میباشد. زینب محمد نظرزاده رهبر دفتر امانتبانک در ولایت بدخشان میگوید خود ایانبکوف اموالش را به فروش برآورده است ولی تا حال عموما خریدار پیدا نشده است. در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی از بدخشان روز 18 ایول او گفت
فروش برآورده ما از اون خریدار را نیافت نشده است. نه برای پوام قرضشان موندگی هم کم بوده پایدشان هم موندگی قسم قرض و قسم پای موندگی.
رهبر امانتبانک در بدخشان میگوید در میان قرضداران بزرگشان در ولایت طالب ایانبکوف یگانه مشتری میباشد که در برگرداندن قرضش مشکلی دارد. زینب محمد نظرزاده گفت با اطلاعی که او دارد حالا طالب ایانبکوف در استراحتگاه اوج یک کتج داشته از حساب همان به فکرش زندگی میکند. اما طالب ایانبکوف در صحبت با رادیو آزادی گفت تمام مسئولیت های پولی خود در نزد امانتبانک را اجرا نموده است و حالا در بدخشان با تجارت مشغول است. او گفت نام ایانبکوف در پی کشتار جنرال عبدالله نظروف سردار ریاست امنیت بدخشان در تابستان سال 2012 رسانه شد و مقامات در اول او را در این قضیه متهم کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2012 در جریان سفرش به ولایت بدخشان گفته بود که طالب ایانبکوف و یادگار محمد اسلامو قرضشان را به امانتبانک برگردانند. حدود دو سال قبل جمشید نور محمدزاده رئیس وقتی امانتبانک گفته بود که قماندان های سابق بدخشان 80% قرضشان را برگرداندند. آقای نور محمدزاده آن زمان گفته بود که قرض سال 2008 با نام پیوندان طالب ایانبکوف و یادگار محمد اسلامو گرفته شده است. با گفته رئیس وقتی امانتبانک مبلغ عمومی قرض 800 هزار تومانی را تشکیل میداد. از این قبل سال 2013 مقامات بانکی دولتی امانتگذاری تاجیکستان امانتبانک گفتند که قرض سابق رهبران گروه های مسلح بدخشان را طریق دادستانی میستانند.
یارت منم یاری جان یارت منم یارت منم یاری جان
نه یارت منم یاری جان یارت منم یارت منم یاری جان یارت منم همه دل روای دل بر تو کم نمای دل بر ای دل روای دل بر تو کم نمای دل بر من انتظارم تو که از در درای دل بر من انتظارم تو که از در درای دل بر ای دل روای دل بر تو کم نمای دل بر
اداره آتش نشانی ولایت ختنان تصدیق کرد که سوختار خانه دادرس دادگاه ناحیه 5 تاجدین قربانیان که ماه ایون رسما به گرفتن رشوه متهم و از وظیفه سبکدوش شد قصدن آتش زده شده و در این رابطه پرونده جنایی بازگردید. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریمی شنوید. صدرالدین سلطانوف اجرا کننده سردار اداره آتش نشانی ولایت ختنان در یک نشست خبری در شهر قرغان‌تپه گفت سوختار در خانه تاجدین قربانیان دادرس دادگاه ناحیه 5 قصدن صورت گرفته است. تفتیشات حادثه ادامه دارد. صدرالدین سلطانوف میگوید
تو دیگه حجمش کلون نبود، تو همگی 5 6 متر کوادرات بود. اونجا کسی در اومده یه اول گفتگی روکین از بیاناتی که ما گرفتیم معلوم شد که جرا کوفتگیان بعد مول اشیو تلویزیون بودایم تدونا شاموتیا بودایم تدونا پلیسوس بودایم الو پارتوفتگیان الو ای خودش در نمیگیره خستن است.
طبق اطلاع رسمی سوختاری که قصدن صورت گرفته است روز 22 ایون همان روزی که با فرمان پرزیدنت قربانیان از وظیفه‌اش برکنار شد رخ داده است. تاجدین قربانیان دادرس دادگاه ناحیه 5 رسما به گرفتن رشوه متهم شد. در اداره مبارزه با فساد مالی ختنان گفتند که بعد بازداشت کوتاه مدت قربانیان مقامات او را به شرط ترک نکردن محل زیست رها کردند. یک منبع در این حال روز 14 ایون به رادیو آزادی گفت که تاجدین قربانیان در چند حالت گرفتن رشوه متهم می شود، اما در حالت اخیر از او 10,000 سومانی یا کمی بیش از $1,000 گرفته شده است. رستم میرزازاده رئیس دادگاه ولایت ختنان نیز روز 13 ایون در یک نشست خبری در شهر قرغان‌تپه گفت تفتیش قضیه قربانیان ادامه دارد و در صورت نهایی شدن در ترازوی دادگاه گذاشته خواهد شد. این نخستین تصدیق شرح رسمی درباره قضیه متهم به فساد شدن تاجدین قربانیان است. خود تاجدین قربانیان روز 14 ایول به زنگ تلفنی رادیو آزادی جواب داد، اما گفت به سبب بیماری نمیتواند در باره قضیهش صحبت کند. او از این بیشتر حرف نزد و هم نگفت که آیا اتهام نسبت به او تا کجا حقیقت دارد و برابر بازبینیش تلاش خواهد کرد یا نه. در گذشته نیز چندین حالتهای برکنار کردن سودیه ها برای رعایت نکردن قانون از مقامشان اتفاق افتاده بود. از جمله سال گذشته رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان، رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوروف، خورشید سنگین زاده و رئیس دادگاه ناحیه رودکی اسکندر سعید زاده را برای رشوه ستانی از مقامهایشان برکنار کرده بود. تاجیکستان در گزارش های بین المللی در ردی کشورهای فساد زده ترین نام برده شده، برای آن متهم می شود که در راه مبارزه با فساد تنها به تعقیب ماهیچه های خرد یا چون آموزگاران و طبیبان یا کارمندان جماعت ها و کمیسرت های نظامی متهم شده، منصبداران بلندپایه و با نفوذ را کار نمی گیرد. در سال 2007 در تاجیکستان به خاطر تبقیت مبارزه با فساد، آژانس دولتی نظارتی مالیوی و مبارزه با فساد تشکیل شد. حالا بنا به خبرها 10 نفر کارمند این نهاد از جمله با اتهام قلاوی بازداشت شده، تفصیلات بیشتری قضیه اشان آشکار نشده است.
ای ترودا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همانجا دارینی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
یک هیئت بلندپایه از اتحادیه اروپا روزی گذشته وارد تاجیکستان شده و از پول و بازار بنیاد شده نزد مرزی در ناحیه شمسالدین شاهین بازدید کردند. این سفری آنها با هدف آشنایی با چنین یک طرح بود که ساکنان دو جانب رودخانه پنج را با هم میپیوندد و در تجارت و رد و بدل آنها مساعدت میکند. خبرنگاران آزادی نیز هنگام بازدید این هیئت در گذرگاه مرزی شاهان ناحیه شمسالدین شاهین حضور داشتند. من براد یوسفی از دید و بازدیدها در این نقطه مرزی با افغانستان تفصیلاتی بیشتر دارم. اتحادیه اروپا تصمیم دارد بنیاد یک پول و بازاری نزد مرزی با افغانستان در ناحیه فرخوری تاجیکستان را سرمایه گذاری کند. با این منظور یک هیئت زیر رهبری مدیر کلی کمیسیه اروپا آید به همکاری و رشد بین المللی ستفانو منسرویسی و نماینده مخصوص اتحادیه اروپا آید به آسیای مرکزی پیتر بوریان را از بازار نزد مرزی و پول روی رودخانه پنج بنیاد شده در منطقه شاهانی ناحیه شمسالدین شاهین بازدید کرد. زمین بازدید یک سازشنامه 16 میلیون دلاری میان اتحادیه اروپا و بنیاد آقاخان در رابطه با بنیاد پول، بازار نزد مرزی در ساحل افغانی رودخانه پنج و بنیاد راه و تقویت دادن ساحل های رودخانه به تصویب رسید. ستفانو منسرویسی، مدیر کلی کمیسیه اروپا آید به همکاری و رشد بین المللی گفت:
ما نیت داریم که در آینده سرمایه گذاری در چنین طرح‌ها را بیشتر کنیم که این برای ارتباط میان مردم و کاهش دادن شدت رادیکالیسم و اکستریمیسم مساعدت میکند. از همه مهم تامین امنیت، این برای بهتر کردن زندگی مردم دو جانب مرز مساعدت میکند.
پولی بنیاد می شده در منطقه کاکولی فرخور و آیخانی می تخاری افغانستان 180 متر طول داشته، قابل برداشتی 60 تن بار است. همچنین بازار نزد مرزی امده فروشی در شفت این پول در جانب افغانستان بنیاد خواهد شد. در جانب تاجیکستان تعمیر 18 کیلومتر راه در نظر است. این در حال است که در منطقه دیگری مرزی میان افغانستان و تاجیکستان در ناحیه شمسالدین شاهین یک پل به درازای 160 متر و یک بازار نزد مرزی بنیاد شده، اما رسما افتتاح نشده است. محمد غفرانی زکی، ولسوالی خواهان افغانستان، در این مورد چنین نظر دارد:
اعمار ساختمان از کمک کشور آلمان نه تنها که رفع مشکل ده کشور مربوط به تاجیکستان، بلکه تمام نیازهای ابتدایی و اولیه مربوط به شهرستان خواهان تانسته حل بکنه و این یک گامی مثبت در رفع چالش های کوتاه مدت منطقه است.
ساکنان و تاجران محلی نزد مرزی جانب تاجیکستان میگویند آمادند با منظور نیازمندی های مردم شاهان افغانستان مال و محصولات را وارد این بازار نزد مرزی کنند. در این بازار نزد مرزی منطقه شاهان تصمیم است تاجران و کار دستی زنهای هنرمند دو کشور هم مرز راه یابد. قرغیزخان سمدوا ساکن ناحیه شمسیدین شاهین:
در جماعت ما کارخانه خرد سیخ کارکرد میگه سبزواد نو با استفاده داده شد. در آن کارخانه 16 نفر زنان دهات کار میکنند، 3 نفر با کاری دائمی، 13 نفر با کاری موسمی کار میکنند که همون میوه و سبزواد که تلف میافتند حالا همون را دیگه تلف نمیافتند، همون را کنسروه کرده، مثال کمپوت و علیمی همیسو را کرده بس هودا میبرارند.
قرار است پولی رودخانه 5 در منطقه شاهان ناحیه شمسیدین شاهین و بازار نزد مرزی در ماه آگوست سال جاری افتتاح شود. این پول و بازار نزد مرزی با سرمایه گذاری بانک رشد آلمان و بنیاد آقاخان بنیاد شده است. بنیاد پول دیگر در منطقه کاکولی فرخور هشتمین پول خواهد شد که تاجیکستان و افغانستان را پیوند خواهد داد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
ورزشکاران تاجیک از مسابقه قهرمانی کاراته آسیا که در قزاقستان برگزار شد، روز 18 ایول به دوشنبه با یک مدال نقره برگشتند. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در فلسطین به مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا آمادگی می‌بیند. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا آید به کاراته دو میانی نورسان و جوانان و بزرگسالان که روز 17 ایول در پایتخت قزاقستان شهر آستانا نتیجه گیری شد، یک مدال نقره به دست آوردند. حاجی قربان محمدوف در رقابت‌ها در نوع کمیته در وزن زیر 55 کیلو بعد سه پیروزی با رقیبانش از قرقیزستان و هندوستان و ژاپن به فینال برآمد، ولی او در قوازمایی نهایی از مکتی و هوی اندونزیایی مغلوب گشت و مقام دوم را کسب نمود. در مسابقه قهرمانی آسیا در شهر آستانا بیش از 700 ورزشکار از 3 کشور قاره برای 70 مجموعه مدال‌ها رقابت کردند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 23 ورزشکار داخل بود. بجز حاجی قربان محمدوف از بین آنها 4 نفر نگینا دولت و مختار شیخ فیض الله، فرنگیس بهرامزاده و شیراز اکرامف جایهای 5 و 3 نفر امید سفر، سیاد غفوروف و فیروزه مقصود و جایهای 7 را کسب کردند. در حساب عمومی دسته منتخب ایران با 20 مدال طلا، 12 نشان نقره و 10 برنجی غالب شد. دسته ژاپن در مقام دوم و منتخب قزاقستان در مقام سوم قرار گرفتند. دسته تاجیکستان مقام 15 را صاحب گشت. محمد بودکف سرمربی دسته منتخب کاراته دو تاجیکستان روز 18 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در بین ورزشگران فدراسیون کاراته دو تاجیکستان چمپیونای جهان، اینچنین جایزه داران چمپیونات جهان، چمپیونات آسیا میباشند.
خبری دیگر: دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان که برای شرکت در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا به شهر هورون فلسطین رسید، روز 18 ایول در اینجا تحت رهبری سرمربی حکیم فوزایلوف تمرین کرد. در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا میان جوانان تا 23 ساله که از 19 تا 23 ایول در هورون برپا می‌گردد، منتخب جوانان تاجیکستان در گروه خود 19 ایول با دسته فلسطین، 21 ایول با تیم بنگلادش و 23 ایول با منتخب اردن رقابت می‌کند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید.
من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
از استودیوی تلویزیون تا کرسی در اوریون بانک زرینه رحمان دختر رئیس جمهور امام‌علی رحمان در اوریون بانک معاون رئیس تعیین شد. فوتبال 2018 در روسیه مهاجران کره تاجیک ورزشگاهی جام جهانی فوتبال می‌سازند 5 ماه باز معاش نگرفتند.
قبل از بررسی این موضوعها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم شهلوی گلخواجه خواهیم شنید.
توجیدین پیرزاده رئیس توجیک صادرات بانک با تشکیل یک نشست خبری به خبرنگاران گفت وضع مالی بانکی با مشکل پیچیده‌اش بهتر شده است و وعده داد که تا آخرین درم امانتگذاران را برمیگرداند. او گفت فعالیت توجیک صادرات بانک در نیم سال اخیر مثبت جنبه شده. پرداخت پذیری بانک از تقریبا 4.5% ماه نوامبر سال گذشته به 36% در ماه ایول رسیده است. پیرزاده دارایی های بانک را در حال حاضر 4 میلیارد و 311 میلیون سومونی حساب کرد و در شهریوزی توجیک صادرات بانک گفت بحران مالی جهانی، ساختمان بناهای زیاد و تغییریابی قربی اسعار خارجی باعث به بحران گرفتار گشتن بانک شدند. توجیک صادرات بانک اخری سال 2015 به مشکل پیچید و نتوانست سری وقت پول مشتریانش را دسترس کند. این وضع به نوبت طولانی و ناراضگی ها از بانک سبب گردید. در پی آن مقامات بانک ملی برای حل بحران توجیک صادرات بانک ماموریت موقت تعیین کرد و تنها بعد از 6 ماه آن دوباره تاجدین پیرزاده به رهبری این بانک بازگشت. حکومت تاجیکستان در اوج بحران بانکی در ماه دکمبر سال گذشته برای نجات توجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک در مجموع بیش از 3 میلیارد سومانی سرمایه گذاری کرد. توجیک صادرات بانک که باید مبلغ مشتری هایش را پرداخت میکرد این مبلغ را به سرمایه اساسی بانک وارد کرد و حالا حدودی 85% سهمیه های آن مال دولت است. با وجود اینکه مقامات بانک میگویند وضع مالی شان بهتر شده است، برخی از مشتریان هنوز از کمبود پول در این بانک شکایت دارند. آژانسی سوغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید که پرداخت نفقه قریب 5000 نفقه خور را باز داشته است. نزاکت آدینزاده معاون یکم دایرکتور آژانسی سوغورتای اجتماعی روز 17 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت فعلا پرداخت نفقه 4785 نفقه خور به سبب معاینه تکراری موقتا منع شده است. خانم آدینزاده گفت صرف نظر از این در 6 ماه اول سال روان تعداد نفقه خوران در کشور 26057 نفر یا 3.9% افزوده است. به اطلاع این نهاد تعداد نفقه‌گیران فعلا در تاجیکستان 660610 نفر را تشکیل می‌دهد. اندازه نفقه در تاجیکستان در نیم سال اول به 272 سومانی رسیده است. مقامات می‌گویند این رقم نسبت به سال گذشته 42 سومانی بیشتر می‌باشد. نقشه درآمدهای بودجه کشور از حساب بودجه گمرکی در نیم سال اول سال روان همگی 90% اجرا شده است. خدمات گمرکی تاجیکستان سبب اصلی اجرا نشدن نقشه درآمدهای بودجه را در کاهش یافتن حجم واردات به کشور می‌داند. عبدالفتاح غایب رهبر خدمات گمرکی تاجیکستان در نشست خبری این نهاد گفت طبق نقشه در این دوره از حساب پرداخت‌های گمرکی به بودجه کشور باید 2 میلیارد و 161 میلیون سومانی وارد می‌گشت. اما به گفته غایب به دلیل کاهش یافتن واردات به کشور از حساب پرداخت‌های گمرکی به بودجه کشور همگی 1 میلیارد و 964 میلیون سومانی وارد شده است که کمی بیش از 90% نقشه است و این میگوید
گرچه که ما اگر نقشه را در این سال بود نکرده باشیم از بودش اجراش نبرآمده باشیم، لیکن نسبت به همین دوره سال گذشته 268 میلیون سومانی زیادتر پرداخت‌های گمرکی جمع‌آوری کردیم. این یعنی که نشان داد همین است که مورو با بهبودی رفته ایستاده است.
بنابر اطلاع خدمات گمرکی تاجیکستان حجم واردات مال در کشور در نیم سال 2017 به 1 میلیارد و 253 میلیون دلار رسید که در قیاس به همین دوره سال گذشته رئیس خدمات گمرک قاچاق محصولات از قرغیزستان، نارم شدن وضع افغانستان و مشکل شدن عبور و مرور ماشین‌های بورکش و گران بودن حجم تعرفه های روی آهن در ازبکستان را نیز از عوامل تاثیررسان در کاهش یافتن واردات محصولات به کشور نمبر کرد. ضمن این سال سوم است که خدمات گمرک تاجیکستان بنابر کاهش یافتن حجم واردات کشور نمیتواند نقشه درآمدهای بودجه را از حساب پرداختهای گمرکی اجرا کند. سال گذشته نقشه درآمدهای بودجه از این حساب 89% اجرا شدند که از نقشه 404 میلیون دلار کمتر است. قرض کارخانه خواجگی منزلی کمونالی تاجیکستان از بانک اروپایی تجدید و رشد دوام یک سال اخیر 4 میلیون دلار بیشتر شده است. رفشان تویچی‌زاده مبینی اولین کارخانه در یک نشست به خبرنگاران گفت در یک سال اخیر قرض کارخانه در نزد بانک اروپایی تجدید و رشد از 33 میلیون قبلی به 37 میلیون دلار رسید. تویچی‌زاده میگوید اداره خواجگی منزلی و کمونالی تاجیکستان باید به حساب میانه در یک سال به صورت حساب بانک اروپایی تجدید و رشد 2 میلیون و 500 هزار دلار انتقال دهد.
اخبار اقتصادی هفته بود در تهیه همکارم شهلای گلخواجه. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. زرینه رحمان یکی از دختران امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان معاون رئیس آریان بانک تعیین شد. رهبری این بانک را تاجر شناخته حسن اسدالله‌زاده و تقای زرینه رحمان بر عهده دارد. در برابر زرینه رحمان شهرت اسمت‌اللهف و عادل‌شاه کبیروف نیز از معاونان رئیس آریان بانک هستند. در یک معلومات‌نامه آریان بانک دایر به بنفیسیارها و یا سودبرداران این بانک نسخه‌اش دسترسی رادیو آزادی شد گفته می‌شود که زرینه رحمان از آغاز سال 2017 به این سمت پذیرفته شده است. زرینه رحمان 23 ساله دختر ششم پرزیدنت است که کالج را در بریتانیا کبیر ختم کرده است. اسم او در مطبوعات بار اول سال 2010 بعد یک مدتی کارش به حیث راوی بخش انگلیسی برنامه اخباری شبکه اولی تلویزیونی دولتی تاجیکستان نشر شد. خبر دیگری که اسم زرینه رحمان را ورد زبان مطبوعات کرد ازدواجش با رامز ظهوروف پسر کلان بیگ صبوری رئیس خدمات علاقه تاجیکستان در سال 2013 بود. بنابر گزارش آریان بانک سهامداران بزرگتر و یا سودبرداران اصلی این بانک بزرگ تاجیکستان 5 شرکت: تاجیک الومینیوم کمپانی، گورگین تکنولوژی، جدمم التد فیروز، آریان تاج و لاجور هستند. این شرکت ها با معلومات خود آریان بانک هر کدام از 5 تا 10 درصد سهمیه ها این بانک را در اختیار دارند. اما اسم مالکان این شرکت ها که از سودبرداران اصلی آریان بانک نیز به حساب می روند آشکار نشده است. مجموع دارایی های این بانک در سال 2016 2 میلیارد 428 میلیون سومانی ارزیابی شده است. بانک خصوصی آریان بانک بر پایه یکی از بانک های کهن‌ترین تاجیکستان شوروی، بانک تجارتی آسیای میانگی که هنوز سال 1925 در شهر دوشنبه اداره خود را باز کرده بود، تأسیس یافته است. در پایان سالهای اتحاد شوروی این بانک عنوان استروی بانک را گرفته، سال 1991 به آریان بانک تبدیل نام کرد. تنها در سال 2002 این بانک خصوصی شده به جمعیت سهامی تبدیل یافت. رئیس جمهوری تاجیکستان 9 فرزند دارد، ولی به فرق از دیگر رهبران فرزندان امام‌علی رحمان چهره های مطبوعاتی نیستند و جامعه در باره آنها معلومات زیاد ندارد. برخی از نمایندگان خانواده پرزیدنت هنگام سفر رسمی رئیس جمهوری چین به تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2014 بار اول در راستای دوربین های نواربرداری ظاهر شدند. جامعه تاجیکستان در باره 3 فرزند پرزیدنت آزاده رحمان، رستم امام‌علی و رخشانه رحمانوا که مقام های بلند را در حکومت کشور صاحب شدند بیشتر معلوماتی رسمی میگیرد. این مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی است و ما آن را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. بیش از 100 مهاجر کره‌ای تاجیک که در شهر لنینگراد روسیه با ساختمان ورزشگاه مشغولند که قرار است در آن بازی های فوتبال جام جهان 2018 برگزار شود، از آن شکایت دارند که 6 ماه اینجانب معاش نگرفتند. قبل از این مهاجران کره‌ای تاجیک در شهر نیژنی نوگوراد روسیه نیز از پرداخت نشدن حق زحمتشان شکوه کرده بودند. همکارم مومن احمدی پس از صحبت با مهاجران، کاردهان آنها و مسئولان خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه این گزارش را آماده کرده است که حالا آن را با هم میشنویم.
بیش از 100 مهاجر تاجیکی در شهر کالینگراد روسیه برای برگزاری چمپیونات جهانی فوتبال 2018 تحت رهبری فیفا ورزشگاه می‌سازند، میگویند حدود 5 ماه باز معاش نگرفتند. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید از این مهاجران شکایت دریافت نکرده است، ولی در یک سال اخیر 50 میلیون روبل مهاجران تاجیک بیش از 800 هزار دلار را از کارفرمایان پس گردانده است. سعید حکیموف مهاجر 45 ساله تاجیکی در ساختمان ورزشگاه کالینگراد کار میکند بر رادیو آزادی گفت 5 ماه باز همسر و 4 فرزندش در تاجیکستان با پول قرض زندگی میکنند.
او گفت حقی از ورزشگاه بیرون شدن ندارند و اینجا سه وقت برایشان غذا و جای خوابی رایگان نیز میدهند. اما پرداخت نشدن معاش زندگی خانواده های مهاجران در تاجیکستان را مشکل کرده است.
چهار ماشید نگریسته ما اینا مکتوب منسته تا او تاجیکستان میره تا او اطلیتی باید میگرده این جمعه شش ماه میشه دیگه فیرمه جنگ جنجا خطیر زباسو که کرن گریستن این فیرمه ما مرده.
در ورزشگاه شهری کالینینگراد که تا آخری سال 2017 باید ساخته شود بیش از 500 نمایندگانی خلق و ملت ها از کشورهای شوروی سابق کار میکنند. قهرمان رازوموف سرکاری که بیشتری تاجیکان زیر دستی او در این ورزشگاه کار میکنند روزی 17 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت معاش مهاجران تاجیک به زودترین فرصت پرداخت میشود. رازوموف سبب تاخیر معاش مهاجران را شهر نداد اما گفت این به مشکل شرکت وابسته بود که مهاجران را برای کار در اینجا جلب کرده است. تایر اسماتوف مهاجر دیگری تاجیک گفت بیش از 4 ماه باز چنین وعده میگیرند ولی معلوم نیست که کی معاش پرداخت میشود. او گفت مهاجران قرقیز نیز 3 ماه معاش نگرفته بودند ولی هفته گذشته کارپرتایی کردند و معاششان فوراً پرداخت شد و افزود
که وعده میتیان است نمیتیان نی وعده میتیان دی است نمیدونم این میتیان مون یا نمیتیان مون است این شولی وعده دادگیان که همین اخیروی همین ماه و دو ماه کرده میتیم.
مهاجران تاجیکی که در ساختمان ورزشگاه کالینینگراد کار میکنند گفتند از این مشکل به نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان نامه نوشتند ولی نمایندگی این خدمات گفت تا هنوز نامه دریافت نشده است. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان روزی 17 ایول به رادیو آزادی گفت پرداخت نشدن معاش از جانب کارفرمایان به نظر میرسد و در یک سال اخیر آنها بیش از 50 میلیون روبل را از کارفرمایان به مهاجران برگرداندند. او گفت
نتیجه های سال 2016 ما بیشتر از 50 میلیون روبل روسی از حساب شهروندان که مثلا مراجعه کردن ناپرداخت های موزی مهنت مهاجران با مساعدت نمایندگی وزارت مهنت پرداخت کرده شد. ما با کارفرمایان صحبت ها گذراندیم.
این مسئول خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفت اکثرا شرکت های خصوصی از پرداخت حق مهاجران مهنتی سرپیچی میکنند. وای گفت
اکثریتشان خصوصی بودند. اینا هم مثلا کارفرمایان انفرادی بودند هم جمعیت های دارای مسئولیتشان محدود اساسا جمعیت های دارای مسئولیتشان محدود.
اکثر مهاجران تاجیک به گفته کارشناسان وقتی از پرداخت نشدن معاش خود به دادگاه شکایت میکنند که دیگر امیدی برای کار در این کارگاه یا شرکت ندارند. ساختمان ورزشگاه برای مسابقه جهانی فوتبال 2018 در 12 شهر روسیه دو سال باز ادامه دارد. روسیه سال 2014 در پای قرعه‌کشی در برزیلیا میزبانی بازی جهانی فوتبال 2018 را بردوش گرفت. در ساختمان ورزشگاه صدها تاجیک کار میکنند ولی باری اول است که یک گروه مهاجران تاجیک از چنین ورزشگاه از پرداخت نشدن معاششان شکایت میکنند. طبق اطلاع رسمی سالانه تا 600 هزار و بنابر آمار دیگر بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان خانواده اش را از حسابی کار در روسیه تامین میکنند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
قسم بر قد بالای تو دادم ندارد دو جهان تا بیغمی تو ندارد دو جهان تا بیغمی تو من عمرم را بغم های تو دادم من عمرم را بغم های تو دادم در این زمانه خدا می دانم عاشقی می مانم عاشق نمی مانم در این زمانه خدا می دانم عاشق می مانم عاشق نمی مانم زمانه نبا
این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی. امروز 18 ایول است و من شالای گلخوجه تازه‌ترین خبر و گزارش‌ها را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی معرفی می‌کنم. سرخط بعضی از موضوع‌های برنامه. رهبری خدمات گمرک تاجیکستان می‌گوید با قضیه بازداشت منصبداران اجنسی ضد فساد ربط ندارد. امانت بانک در مقابل قرض مالکیت فرمانده سابق مخالفین طالب ایونبکوف را به فروش گذاشته است.
ایونبکوف در طالب در فروش هست، در حالت فروختن همین چیپ پورا پرداخت کرده میشود، یعنی که جوابگو است اما اموالی که به فروش برآوردگیم.
و تیری محافظان مقامدار بلند پایه توی عروسی را به متهم تبدیل داد.
فعلا قضیه تحت بررسی قرار دارد، ببینیم که نتیجه چی میشه.
رهبری خدمات گمرک تاجیکستان میگوید با قضیه بازداشت منصبداران اجنسی ضد فساد ربط ندارد. عبدالفتاح غایب که امروز در نشست خبری خدمات در نزد روزنامه‌نگاران حاضر شد گفت که بازداشت شده ها شاگردان او نیستند و باید برای عملشان نزد قانون جواب گویند. این هم در حالی است که بعد از بازداشت مقامداران اجنسی ضد فساد در 3 ماه پیش سر و صداها درباره بازپرسی و حتی فرار عبدالفتاح غایب زیاد بود.
من خیلی مضمون نفهمم، من فرار کرده رفتگی هستم، بلان که شما برای من مکتوب نوشته شدید.
عبدالفتاح غایب سردار خدمات گمرک تاجیکستان سر و صداها درباره بازپرسی شدنش در زمینه بازداشت کارمندان اجنسی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیا را رد کرد. او روز 18 ایول در یک نشست خبری گفت که هیچگاه بازجویی نشده است و نسبت او هیچگونه تفتیشات صورت نگرفته است. غایب همچنین گفت که برخی رسانه‌ها در باره فرار او از تاجیکستان خبر پخش کردند که واقعیت ندارد.
من یگونه بازپرسی هم نشدم و این گپ هم یک مرتبه دیگه هم گفتادن، خیلی من گفتم هستم این هنگامه‌جو هم است. یک ژورنالیست من مکتوب نویسونده است. شما گویا که از جمهوری فرار کرده رفته بودید، آیا همین گپ راست است؟ و من در کابینت هم شیشتگی هم شما بنوی من مکتوب نویسیستید. سر این مسئله هست مقامات های دخل دار خیلی از خمیر جدا میکنن.
مقامات تاجیکستان شروع از ماه اپریل امسال چند از کارمندان اجنسی ضد فساد را بازداشت کرده علیه آنها با اتهام قلابی و گرفتن رشوه پرونده باز کردند. در پی این بازداشت پرسر و صدا دو نفر از کارمندان گمرک که قبلا در اجنسی ضد فساد کار میکردند نیز بازداشت شدند. عبدالفتاح غایب قبل از تعیین شدنش به مقام سردار خدمات گمرک 6 سال رهبری اجنسی ضد فساد بود و اکثر بازداشت شده های این قضیه پرسر و صدا از زیردستان او بودند. سردار خدمات گمرک تاجیکستان در پیوند با بازداشت فخرالدین بازاروف معاون سردار ریاست مبارزه با قاچاق گمرکی و فریدون بنظیرزاده معاون سردار منطقوی گمرکی ولایت سغد گفت که بازداشت آنها به فعالیتشان در اجنسی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیا ربط دارد.
با همی که دوره جنایتی ادامه می دهد.
رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شهر محمد شاهیان 17 ایول گفت که پرونده 10 کارمند اجنسی ضد فساد از جمله معاون سابق رئیس این نهاد دولتبک خیرزاده و سردار ریاست تفتیشات فیروز خالمرادزاده برای بررسی و محاکمه وارد شده است. ضمناً عبدالفتاح غایب اظهار داشت رفتار هر کس باید بر طبق مقررات قانون بها گذاری شود. شادمان یتیم، مردان محمد، آزادی، دوشنبه.
خودی سود همه چیز به او میتیاد جو با جو گذاری میکنند. کسی که گناهگور است در نزد قانون جواب میدهد.
رو میوریم به موضوعهای دیگر. در شهر کابل افغانستان یک مراسم خرسندی درون واحد به ماتم تبدیل یافت. جمیله جوان دختری که بعد از انجام عروسیش میخواست در کنار شوهرش زندگی مشترک را آغاز کند قبل از رسیدن به خانه بخت بر اثر زخم تیر به خاک رفت. ساجده میرزا موضوع ادامه میدهد.
نه کسی دشمنی داشتم تا میصد از هیچ کاری برای کس نرسیده بود.
این مرد در فراق عروس نامرادش اشک تلخ میریزد. جمیله بعدی اولین دقیقه های نکاح از تیر سلاح کشته شد. حالا شوهرش سیدعلی در این منزل تنها مانده است.
خانم به یک فامیده و دست دادم بود. دکتر بود، کلینیکی بود.
ایون میگفت که خانه خود بودم صبح بخیر بودن طرف بامیان خسرو بگیرم ایوارای خود بگیرم میلا بودم زراد ابل فضل آقا بودم از این اوتال که آمده میگفت شما صبح کنیم که صبح چکر بودم ولی خانشی نبود خانشم با خانه بود که اقا احمدی نفتی این زندگی این خانه بود زندگی من چی کنم از این باید خدا خیدت و کسی که باید سرد نسنده.
سیدعلی میگوید که بعد توی با عروس به سوی خانه می رفتند که محافظان محمد محقق معاون دوم رئیس حکومت اجرایی افغانستان به طرف ماشین عروس و داماد تیر خالی کردند. در نتیجه عروس با یکی از پیوندان داماد کشته و چهار تن دیگر زخمی شد.
تاریخ 24 حادثی ما بود از اوتال آمده در پیش خانه سود محقق کلی من رفتاد اشنو من خانم بزد پدرم که دو دارم دختر داریم در پشت بیادرزادم در پشت متحش شد بود و زخمی شد چا بیادرزادم زخمی شد پدرم فعلا دولت کماد شفاخانه است.
فقط سه نفر زخمی باید
پلیس کابل میگوید که هنگامی حرکت کاروان عروسی به سوی خانه داماد صاحب جشنها به هوا تیر خالی کردند.
در پیوند به قضیه دو نفر از کسایی که در پسته امنیتی خانه استاد محمد محقق این ماهان صاحب اجرایه ریاست اجرایه توصیف بودند، دو نفر اینا امرای دو میل سلاح کلاشینکوف شون توسط پلیس گرفتار میشن و همزمان دو نفر دیگه که توسط اونا فایر صورت گرفته بود اینه مسبب قضیه بودن اونا هم با یک میل تفنگچه گرفتار میشن و فعلا قضیه تحت بررسی قرار داره، ببینیم که نتیجه چی میشه.
تلاش های زیادی ما برای صحبت با محمد محقق معاون دوم رئیس حکومت اجرایی افغانستان نتیجه نداد. خانواده جمیله نیز گفتند که تا حالا این مقامدار حتی برای غمشریکی با آنها در تماس نشده است.
سجیده امیرزا گزارش میداد و برمیگردیم به تاجیکستان. در شهر قرغون‌تپه اداره آتش نشانی ولایت ختلان گفت منزل دادرسی دادگاه نویه 5 رو در ماه ایون امسال قصدن آتش زدند. سوختار در خانه تاجیدین قربانیان در همان روز رخ داد که او با فرمان پرزیدنت و با عیب گرفتن رشوه از وظیفه‌اش برکنار شد. مسئولین اداره آتش نشانی روز 18 ایول در نشست خبری گفتند که تاکنون تفتیش حادثه سوختار دوما دارد. زیان مالی از سوختار را تخمیناً 10,000 سومانی حساب کردند. در نسبت خود تاجیدین قربانیان برای گرفتن رشوه پرونده باز شده، حالا او با شرط بیرون رفتن از محل اقامت در آزادی میباشد. برنامه را ادامه میدیم. مسئولین امانت بانک میگویند که تا هنوز تولیم ایونبکوف از این بانک قرضدار است. با وجود آن که اموال فرمانده سابق مخالفین به فروش گذاشته شده است ولی خریدار پیدا نکرده است. مسئله قرضداری تولیب ایونبکوف 7 سال پیش رو زده بود. مولا رجب یوسفی با تفصیلات بیشتر.
قماندانانی که در خوروخ قرض گرفته بودند،
مسئولین امانت بانک میگویند تولیب ایونبکوف یک سابق از فرماندهان صحرایی در بدخشان قرضهای بانکیش را برگرداندن نتوانست و اموال به گرو مانده اش به فروش گذاشته شد.
در حالت ایونبکوف در تولیب در فروش هست، در حالت فروختن همین چی پورا پرداخت کرده می شود، یعنی که جوابگو است اما اموالی که به فروش برآوردگی مو.
روح الله حکیم زاده رهبر امانت بانک ضمن یک نشست خبری تأخیر در فروش اموال ایونبکوف را به بحران مالیوی ربط داد و گفت تا به حال خریدار پیدا نشده است.
مشکلی ها جای دارند
و همچنین از پرداخت شدن قرض المبیبی گل در باغ و که از نام یادگار محمد اسلاموف یکی از دیگر فرماندهان پیشین صحرای در بدخشان است خبر داد.
از طرف گل در باغ پورا پرداخت کرده شد پورا.
طالب ایونبکوف همراه پسرش سال 2010 از امانت بانک 455,000 سومان قرض گرفته بودند. همان سال فرمانده پیشین مخالفین مسلح در بدخشان موظف شد که تا آخر سال باقی مانده های قرضش را برگرداند وگرنه بانک اموال به گرو مانده او را به فروش میگذارد. نام ایونبکوف در پی کشتاری جنرال عبدالله نظروف سردار ریاستی امنیت بدخشان در تابستان سال 2012 رسانه شد و مقامات در اول او را در این قضیه متهم کردند. حدود 2 سال قبل جمشید نور محمدزاده رئیس وقتی امانت بانک گفته بود که قماندانهای سابق بدخشان 80% قرضشان را برگرداندند. نور محمدزاده آن زمان گفته بود که قرض سال 2008 با نام پیوندان طالب ایونبکوف و یادگار محمد اسلاموف گرفته شده است. با گفته رئیس وقتی امانت بانک مبلغ عمومی قرض 800,000 سومانی را تشکیل می‌داد.
و حالا از سرگذشت یک جوان دختر قرغیز قصه میکنیم که توانسته است از دام قاچاقچیان انسان و استثمار شهوانی رها شود. اوجرکین با امید زندگی بهتر فریفته وعده های بالاخانه‌دار زنی گردید که میخواست او را در دبی همچون تن فروش استفاده کند. این جوان دختر قصه خود را با همکاران ما از نستای شیوریم در میان گذاشت و برای دختران دیگر درس عبرت شود.
اوجرکین 19 ساله به نزدیکی از یک سفر ناخوش دبی برگشت. او با گذشت چند ماه اکنون به خود می آید. اوجرکین از حادثه‌ای که قریب بود غلام شهوانی شود با کسی از نزدیکانش تا هنوز چیزی نگفته است.
او به من گفت که شناسنامه‌ات را ده. من پرسیدم که چرا. گفت برایت در اینجا سیم کارت لازم است. من گفتم بله لازم است، بیاید همراه می رویم، ولی او راضی نشد.
اوجرکین به واسطه یک شناسش به امارات متحده عرب سفر کرد. شناسش به او وعده داد که برایش کاری خوب پیدا می کند. قرار بود او کار را در یک مرکز سودا شروع کند. ولی برابری وارد شدن به این کشوری بیگانه، شناسش گفت که باید نه به حیث فروشنده مغازه، بلکه چون محسگر در یک تالار کار کند.
و به من تحفه های زیاد وعده کرده در روز دوم علاقه به سری مقصد گذشت. گفت چرا تو باید 16-17 ساعت خوب نکرده کار کنی؟ راه آسانی پول کار کنی وجود دارد. گفت این کاری مشکل نیست، اگر خواهیش داشته باشه زود آن را از خود میکنی. بعد اون نقل کرد که مشتریانی هستند که به او مبلغ خوب میدهند، فقط باید خواسته های آنها را اجرا کند. مثلا اجازت میدهی که تو را لمس کنند یا ببوسند.
دختری دیگر که این زن همین طور میخواست با بهانه کار در مرکز محسگری با تنفروشی جلب کند، صدای او را همچون دلیل ثبت کرده است.
مشتریان دائمی و باوریناک هستند. آدمانی بیگانه نمی شوند.
بعدی دو روز گویا معجزه رخ داد و اوجرکین توانست از دست میان روها در دبی فرار کند. همه این موادها را حالا مفتشان در قرغیزستان می آموزند. وزارت کارهای داخلی می خواهد از روی این حادثه پرونده جنایی باز کند. این گونه قضیه ها نه همیشه به خوبی انجام می یابند. در بازار اوشی مرکز بیشکک اعلان کار در خارج به واسطه بلندگویک ها یک بار از چند گوشه بازار بلند می شود. محض توسط چنین اعلان ها زمان یکی از مشتریان مرکز بحرانی برای زنان با نام سزیم برای کار به خارج رفته بود. در نزدیکی مسکو دختر را اجباراً چند ماه نگه داشتند و به تنفروشی مجبور کردند. بوبوسره رزقولوور رهبری مرکز بحرانی سزم میگوید در تجربه کاری به حادثه های زیادی قاچاق و غلامی دختران تا 20 ساله روبرو شده است.
دختران 18 ساله از آیله خوب و دار و زیبا و با معرفت هم قربانی چون این حادثه ها می شوند. میان روهایی که می خواهند به واسطه آنها پول کار کنند، آنها را هشدار می دهند که به کسی نگوید معاش 1000 دلار است و در تابستان کار کرده می آید.
مامی скажеш от у тебя будет зарплата 1000 долларов и ты ну ты 2-3 месяца поработаешь.
هر سال به مرکز سزیم حدودی 30 دختر جبر دیده برای کمک مراجعه می کند. در مجموع تعداد چنین دختران چقدر است و از سر آنها چی گذشته است کسی دقیق نمی‌داند. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان اقرار می‌کند که آمار رسمی قربانیان تبعیض جنسی از واقعیت فرق می‌کند.
У нас виявляється намного більше, но
چون بیشتری قربانی ها نمی خواهند در این مسئله با مقامات حفظ حقوق همکاری کنند. از همین خاطر هم آمار سازمان های غیر حکومتی بیشتر از رقم های رسمی است.
در یکی از گزارش های سالانه خود دپارتمنت دولتی امریکا قرغیزستان را به فهرست کشورهای انتقال دهنده نیروی غیر قانونی شامل کرد. از روی سند ها نیز قرغیزستان بر روی خط کشورهای شامل است که در آن زنان به خاطر تنفروشی قاچاق می شوند.
و زرین رحمان یکی از دختران امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان معاون رئیس اوریون بانک تعیین شده است. رهبری این بانک را تاجر شناخته حسن اسدالله‌زاده و تقوی زرین رحمان به عهده دارد. در یک معلومات نامه اوریون بانک دایر به سودبرداران این بانک نسخه‌اش روز 18 ایول دسترسی رادیو آزادی شد، گفته می شود که زرین رحمان از آغاز سال 2017 به این سمت پذیرفته شده است. خبر و گزارش‌های بیشتر از این در سامانه ما cw.ozodi.org نشر می شود. همچنین رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی صفحه ویژه دارد. از کانال ما در یوتیوب می توانید نوارهای دیدنی و گزارش‌های روز را تماشا کنید. تشکر می گویم که ما را پیگیری می کنید. خدا نگهداری هر یک شما.
خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. Human Rights Watch سازمان دفاع از حقوق انسان میگوید که در این اواخر روسیه آزادی سخن را در اینترنت محدود کرده است. در گزارش این سازمان تحت عنوان حمله به جهان مجازی در چند جبهه که روز 18 ایول پخش شد، درباره تحکیم نظارت روسیه به اینترنت گزارش شده است. حامیان حقوق انسان میگویند که سر سال 2012 ده ها نفر در سراسر کشور برای نشر مطالب در شبکه‌های اجتماعی به جوابگری کشیده شدند. در گزارش Human Rights Watch گفته شده است که قانون‌های سرکوبگرانه امکان می‌دهند دسترسی شهروندان به خبرهای محدود شود که مقامات آنها را در ردیف خبرهای تندگرایانه یا خلاف ارزش‌های سنتی می‌دانند. با معلومات مرکز اطلاعاتی و تحلیلی سوا، 30 کاربر شبکه اجتماعی در سال 2010 با اتهام مقاله‌های اکستریمیستی زندانی شدند. هیئت حکومت ازبکستان با سروری عبدالعزیز کامیلوف وزیر امور خارجه این کشور روز 17 ایول با مقامات اتحادیه اروپا در بروسل ملاقات کرد. این ملاقات در چهارچوب مشورت های هر ساله میان تاشکند و بروسل صورت گرفت. در این باره دفتر مطبوعات وزارت خارجه ازبکستان خبر داد. در این ملاقات اصلاحاتی که رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف آغاز کرده است، همچنین شیوه تطبیق قانون های ازبکستان و مسئله حقوق انسان در میان بود. عبدالعزیز کامیلوف با سوال خبرنگاران که آیا در این نشست شورش اندیجان در سال 2005 که صدها قربانی دارد مطرح شد یا نه گفت:
вопрос событий 2005 года в Андижане мы не обсуждали.
ما تحولات اندیجان در سال 2005 را مطرح نکردیم. ما در این زمینه تحقیقات همجانبه و عمیق را انجام دادیم. بسیار شریکان ما که سوال های به این مانند را می دادند، می دانند که به این گونه سوال ها الکای پاسخی فراگیر دریافت کردند.
پنیمایت شتو پاوچیلی دستاتشن اشیرپوشی اتویت نا پادومن روده وپروس.
بعد شورش اندیجان و تنقید حکومت ازبکستان در زمینه سرکوب اعتراضگران، تاشکند روابطش را با دولت‌های غربی کاهش داد و بسیار سازمان‌ها را از قلمروش بیرون کرد. مقامات رسمی اتحادیه اروپا به رادیو آزادی گفتند که پس از مرگ اسلام کریموف ماه سپتامبر سال گذشته، بعضی اقدامات اصلاح طلبانه میرزیویف امید را برای بهبود روابط و همکاری در ساحه اقتصادی بیشتر کرده است. ده ها نفر در ترکمنستان با اتهام پیروی از حرکت مخالفین ترکیه زندانی شدند. با معلومات منبع‌های داخلی ترکمنستان، 5 و 7 ایول دادگاه ولایتی لبی‌آب حداقل حکم 40 گمانبر را صادر کرد. و گفته این منابع بخشی از آنها کارمندان و ختم کردگان لیسه‌های ترکی و ترکمنی بودند. رسانه‌های ترکمنستان آخر ماه می درباره حبس بیش از 50 نفر که به پیروی از حرکت گولن عیب‌دار می‌شدند خبر داد. دادگاه این گروه پشتی درهای بسته برگزار شد و آنها تا 20 سال حکم زندان گرفتند. این گروه دوم است که با چنین عیب به مهلت‌های طولانی زندان می‌شود. ماه فوریه سال جاری دادگاه شهری اشق‌آباد حداقل 18 نفر را به مهلت‌های طولانی زندان کرد. در بین آنها صاحبکاران معروف نیز بودند. منابع داخلی می‌گویند که زندانی‌های تازه قربانی بازی‌های آسیا شدند که حکومت برای برگزاری این بازی‌ها سرمایه ایلاوگی می‌جوید. در شهر موصل 20 زن جهادی بازداشت شد که آماده حمله به ارتش عراق بودند. در این باره نشریه موج آلمان خبر داد. در بین بازداشت شده ها شهروندان روسیه، آلمان، ترکیه و کانادا حضور دارند. آنها در چاه زیرزمینی پنهان شده با خود سلاح و کمربندی مرگ طلبان را داشتند. با اطلاع رسانه های آلمان یکی از بازداشت شده ها خواننده 16 ساله از ساکسونی است. در آلمان او را گمشده بی نام و نشان می دانستند. تا زمان ناپدید شویش در سال 2016 او بنابر رابطه های اینترنتیش با جانبداران گروه تندگرای دولت اسلامی تحت نظارت پلیس بود. دادستانی آلمان نسبت این خواننده مکتب با گمان صادر کردن جنایت سنگین ضد دولتی پرونده گشوده است، اما پرونده بعد ناپدیدشوی گمانبر قطع شد. سروزیر عراق حیدر علی بادی 10 ایول از آزادشوی موصل خبر داد. گروه تندروی دولت اسلامی سال 2014 موصل را غصب و آنجا خلافت تشکیل کرد. موصل برای جنگجویان یکی از شهرهای کلیدی است.
عبدالفتاح غایب روز 18 ایول ضمن نشست خبری در شهر دوشنبه در مورد بازداشت کارمندان آژانس مبارزه با فساد و امکان ربط داشتنش با این قضیه گفت که هیچگاه بازجویی نشده است و نسبت وی هیچ گونه تفتیش صورت نگرفته است. همچنین وی گفت که برخی رسانه‌ها درباره فرار او از تاجیکستان خبرهای پخش کردند که دور از واقعیت می باشد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. سردار خدمات گمرک تاجیکستان در پیوند با بازداشت فخردین بازاروف، معاون سردار رئیس مبارزه با قاچاق گمرکی و فریدون بی‌نظیرزاده، معاون سردار منطقوی گمرکی ولایت سود گفت که بازداشت آنها با فعالیتشان در آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کرپسی رب دارد و بنابر همین از دادن معلومات بیشتر خودداری کرد. در رابطه با 10 پرونده کارمندان آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کرپسی که اخیراً به دادگاه عالی ارسال شدند و به اصطلاح اکثر آنها شاگردان یا کادرهای عبدالفتاح غایب میباشند گفت،
ده نفری که در مقامات فعالیت میکردن بی‌نظیرزاده و فخردین بزرگ، فخردین بزرگ تگ فقط یک ماه بود فعالیت میکرد اینجا. جنایت هایی که در اینو گمانبر میشوند در فعالیت گمرک نه، در فعالیت مقامات پیشینه بودند. این معنی اون رو ندارد که چند سال یک جا با اونو کار کردم، همچون استادی و شاگردی اینم فهمیده نمیشود.
رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیان روز 17 ایول گفت که پرونده 10 کارمندی آژانس ضد فساد از جمله معاون سابقی رئیس این نهاد دولتبه خیرزاده و سردار رئیس تفتیشات فیروز خلمرادزاده برای بررسی و محاکمه وارد شده است. شیر محمد شاهیان در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت که این 10 نفر به قلابی، گرفتن پاره و جنایت های دیگر متهم شده اند. در ادامه صحبتش با مطبوعات عبدالفتاح غایب وجود حادثه های فساد در خدمات گمرک تاجیکستان رد نکرد و گفت،
هست از روی ماشیناشون، از روی خانهاشون، این همه میدوند، هیچ وقت خانه یا ماشین پنهان کرده نمیشود. کوخه حتی این انصاف و وجدان همو در وابسته که تایم وقت کار کرده اومده.
این در حالی است که در سایت رسمی خدمات گمرک تاجیکستان در مورد جای های کار در دستگاه مرکزی و ریاست های خدمات گمرک در ولایت ها شهرها اعلام منتشر شده است. با وجود ناچیز بودن معاش که برای لیتنانت 800 سومانی یا تخمینا 100 دلار آمریکایی پیش بینی شده است، برای اشغال 39 وظیفه در این نهاد بیش از 800 داوطلب درخواست پیشنهاد کرده و 285 نفر در مرحله تستی پیروز شده اند. حالا این سوال مطرح است که چرا در این مدت مسئولان نهادهای مربوطه تاجیکستان از شر بازداشت‌های بی‌سابقه کارمندان بلندپایه آژانس مبارزه با کرپسی خودداری کردند؟ ظفر عبداللهیف کارشناس تاجیک میگوید محض همین سکوت مقامات در مورد بازداشت‌های پرسر و صدا آوازه‌های زیادی را در جامعه تاجیکستان به میان آورد و گفت،
любая непрозрачность это всегда скрытность это всегда основа для нарушения закона.
غیر شفاف و مخفی بودن معلومات برای ویران کردن قانون انگیزه خواهد شد. همین وضع برای گسترش کرپسی و عملهای دیگر نامطلوب منشأ می شود. مخفی بررسی شدن پرونده در دادگاه باعث محاکمه ناعدالتانه خواهد شد. از سوی دیگر منتشر شدن معلومات درباره پرونده های کرپسیونی می تواند جنبه پیشگیری کننده هم داشته باشد.
سلیمان سلیمانزاده رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان در پاسخ رسمیش بر رادیو آزادی وجود پرونده کارمندان سابق این آژانس را در دست تفتیشات تصدیق کرد، ولی گفت که خبرها در مطبوعات آید پیدا شدن میلیون ها دلار و طلا حقیقت ندارد. با اینکه از زمان بازداشت های گروه کارمندان سابق آژانس 3 ماه میگذرد، تا هنوز برای مطبوعات مشخص نشده است که روایت جنایتی احتمالی صادر کرده این افراد چی است و در کدام مورد مشخصا آنها دست به فساد و رشوه‌خواری زده اند.
مسئولین امانت بانک میگویند که طالب ایانبکوف یکی از سابق فرماندهان صحرای در بدخشان قرضهای بانکیش را برگردانده نتوانست و از این خاطر اموال به گرو مانده‌اش به فروش گذاشته شد. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلات بیشتر میدهم. روح الله حکیم‌زاده رئیس امانت بانک روز 18 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت هرچند اموال طالب ایانبکوف به فروش گذاشته شد، اما تا حال خریداری پیدا نکرده است. رهبر امانت بانک تأخیر در فروش اموال ایانبکوف را به بحران مالی ربط داد و گفت،
کماندانوی که در خوروخ قرض گرفته بودند از طرف گلدارباغ پورا پرداخت کرده شد پورا، و دیگری کماندانی که بود امروز قسمان مبلغ وای موندگی ما اموالی همو کسا شخصیش به فروش موندگی در حالت ایونبکوف در طالب در فروش هست، در حالت فروختن همین چی پورا پرداخت کرده می شود، یعنی که جوابگو است همو اموالی که به فروش بروردگی ما. خیلی امروز که میدونه کم ترک وضعی اقتصادی هم وضعی نشده، خریدارو نگه خریدارو باید هست، فروخته میشد.
در سال 2015 طالب ایانبکوف فرمانده پیشین مخالفین مسلح در بدخشان موظف شده بود که تا آخر همان سال باقی مانده قرضهایش را به امانت بانک برگرداند، وگرنه بانک اموال بگرو مانده او را به فروش میگذارد. طالب ایانبکوف همراه پسرش سال 2010 از امانت بانک 455 هزار تومان قرض گرفته بودند. مسئولین امانت بانک در بدخشان میگویند اموال طالب ایانبکوف از یک قهوه‌خانه و انبارها عبارت میباشد. زینب محمد نظرزاده رهبر دفتر امانت بانک در ولایت بدخشان میگوید خود ایانبکوف اموالش را به فروش برآورده است ولی تا حال عموما خریدار پیدا نشده است. در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی از بدخشان روز 18 ایول او گفت
باید با فروش برآورده ما از اون خریدار را نیافت نشده است. نه باید تو هم قردشان مون بگیم کم دیگه فایدشان مون بگیم قسم قرد و قسم فاید مون بگیم.
رهبر امانت بانک در بدخشان میگوید در میان قرضداران بزرگشان در ولایت طالب ایانبکوف یگانه مشتری میباشد که در برگرداندن قرضش مشکلی دارد. زینب محمد نظرزاده گفت با اطلاعی که او دارد حالا طالب ایانبکوف در استراحتگاه اوج یک کتج داشته از حساب همان به فکرش زندگی میکند. اما طالب ایانبکوف در صحبت با رادیو آزادی گفت تمام مسئولیت های پولی خود در نزد امانت بانک را اجرا نموده است و حالا در بدخشان با تجارت مشغول است. او گفت نام ایانبکوف در پی کشتار جنرال عبدالله نظرف سردار ریاست امنیت بدخشان در تابستان سال 2012 رسانه شد و مقامات در اول او را در این قضیه متهم کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2012 در جریان سفرش به ولایت بدخشان گفته بود که طالب ایانبکوف و یادگار محمد اسلامو قرضشان را به امانت بانک برگردانند. حدود دو سال قبل جمشید نور محمدزاده رئیس وقتی امانت بانک گفته بود که قماندان های سابق بدخشان 80% قرضشان را برگرداندند. آقای نور محمدزاده آن زمان گفته بود که قرض سال 2008 با نام پیوندان طالب ایانبکوف و یادگار محمد اسلامو گرفته شده است. با گفته رئیس وقتی امانت بانک مبلغ عمومی قرض 800 هزار تومانی را تشکیل میداد. از این قبل سال 2013 مقامات بانک دولتی امانت گذاری تاجیکستان امانت بانک گفتند که قرض سابق رهبران گروه های مسلح بدخشان را طریق دادستانی میستانند.
اداره آتش نشانی ولایت ختنان تصدیق کرد که سوختار خانه دادرس دادگاه ناحیه 5 تاجدین قربانیان که ماه ایون رسما به گرفتن رشوه متهم و از وظیفه سبکدار شد قصدن آتش زده شده و در این رابطه پرونده جنایی بازگردید. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریمی شنوید. صدرالدین سلطانوف اجرا کننده سردار اداره آتش نشانی ولایت ختنان در یک نشست خبری در شهر قرغان‌تپه گفت سوختار در خانه تاجدین قربانیان دادرس دادگاه ناحیه 5 قصدن صورت گرفته است. تفتیشات حادثه ادامه دارد. صدرالدین سلطانوف میگوید
تو دیگه حجمش کلو نبود، تو همگی 5-6 متر کوادرات بود. اونجا کسی در اومدگی اول کوفتگی روکین از بیاناتی که ما گرفتیم معلوم شد که جرا کوفتگیان بعد مول اشیو تلویزیون بودایم تو دونا شاموتیا بودایم تو دونا پلیسوس بودایم الو پارتوفتگیان الو یخدش در نمیگیره خستن است.
طبق اطلاع رسمی سوختاری که قصدن صورت گرفته است روز 22 ایون همان روزی که با فرمان پرزیدنت قربانیان از وظیفه‌اش برکنار شد رخ داده است. تاجدی قربانیان دادرس دادگاه ناحیه 5 رسما به گرفتن رشوه متهم شد. در اداره مبارزه با فساد مالی ختنان گفتند که بعد بازداشت کوتاه مدت قربانیان مقامات او را به شرط ترک نکردن محل زیست رها کردند. یک منبع در این نهاد روز 14 ایون به رادیو آزادی گفت که تاجدی قربانیان در چند حالت گرفتن رشوه متهم می شود، اما در حالت اخیر از 10,000 سومانی یا کمی بیش از 1,000 دلار گرفته شده است. رستم میرزازاده رئیس دادگاه ولایت ختنان است روز 13 ایون در یک نشست خبری در شهر قرغان‌تپه گفت تفتیش قضیه قربانیان ادامه دارد و در صورت نهایی شدن در ترازوی دادگاه گذاشته خواهد شد. این نخستین تصدیق شرح رسمی درباره قضیه متهم به فساد شدن تاجدین قربانیان است. خود تاجدین قربانیان روز 14 ایول به زنگ تلفنی رادیو آزادی جواب داد، اما گفت به سبب بیماری نمیتواند درباره قضیهش صحبت کند. او از این بیشتر حرف نزد و هم نگفت که آیا اتهام نسبت به او تا کجا حقیقت دارد و برابر بازبینیش تلاش خواهد کرد یا نه. در گذشته نیز چندین حالتهای برکنار کردن سودیه ها برای رعایت نکردن قانون از مقامشان اتفاق افتاده بود. از جمله سال گذشته رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان، رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوروف، خورشید سنگین زاده و رئیس دادگاه ناحیه رودکی اسکندر سعید زاده را برای رشوه ستانی از مقام هایشان برکنار کرده بود. تاجیکستان در گزارش های بین المللی در رد کشورهای فساد زده ترین نام برده شده، برای آن متهم می شود که در راه مبارزه با فساد تنها به تعقیب محیچه های خرد یا چون آموزگاران و طبیبان یا کارمندان جماعت ها و کمیسرت های نظامی متهم شده، منصبداران بلندپایه و با نفوذ را کار نمی گیرد. در سال 2007 در تاجیکستان به خاطر تقویت مبارزه با فساد، آژانس دولتی نظارتی